بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در زمان خوب و در مکان خوبی و در موضوع خوبی خدمت شما شرفیاب شدم. مسئولیت پذیری اجتماعی، سبک زندگی اسلامی و شیعی، قرآنی و شیعی، سبک زندگی مسئولانه است، به این معنا که تفکیک مذهبی بودن از مسئول اجتماعی بودن امکان نداره. نمیتونید بگید من یه آدم مذهبی هم به این معنا که نماز میخونم، حرم میرم، روزه میرم، تو عزاداری ها اینها، تو میلاد چراغونی میکنم و این کارا مذهبی هم. بعد ازت میپرسن نسبت تو با اون چه که در جامعت داره میگذره، اتفاق میفته در شهرت، محلت، خانوادت، محل کارت، دانشگاهت، فراتر از اون در جهان تو چه میگذره، نسبت تو با او چیست؟ میگی من نسبت خاصی ندارم، من رهگذرم، عابر پیاده، هم عابرم دارم عبور میکنم، هم کلا پیاده هم مثلا تو نقی مسائل نیستم و وارد نیستم. یعنی در اون چه در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگ اجتماعی، اخلاق عمومی، مسئله رسانه، تعلیم تربیت، روابط بین الملل، استقلال، آزادی، عزت کشور، حقوق مردم، محرومین، مستضعفین، نحوه مدیریت جامعه، اخلاق عمومی، اینا هیچ به من ربطی نداره. من فقط نماز میخونم میرم حرم، ماه رمضونم روزه میگیرم، ایام زیارتی هم زیارت و عزاداری و ایناست. من به این معنا مسلمانم. در منطق غدیر، در منطق امیرالمؤمنین علیه السلام که این منطق کتاب و سنت است، سنت پیغمبر است، چون این مسلمانی یک مسلمانی بدعت آمیز و مندرآوردی است. همونطور که نماز و روزه جزء احکام اصلی دین است، احکام اصلی در فروع، احکام ضروری دینه، امر به معروف و نهی از منکر درست مثل نماز، در حد نماز در منطقه ما واجب شده، بلکه در بعضی روایت می‌فرماد از اونم مهمتره، چون ممکنه شما شخصا نماز بخوانی ولی ریشه دین و عدالت و توحید رو در جامعه بزنن، همه چی ابین بره، جامعه به گنداب تبدیل بشه، ولی تو هنوز داری تنهایی نمازتو میخونی، بعد میان سراغ تو که تو هم حق نداری نماز بخونی. یعنی بعد سیاست های حاکم، مفسدین میان سراغ خانواده خودت، شخص خودت، تو به سیاست و جامعه کار نداری، جامعه و سیاست به تو کار داره. چنان که زمان رضاخان بعضی از مذهبی ها، بعضی از روحانیون بودن، میگفتن آقا ما سیاسی نیستیم، کار نداریم، بالاخره هیئت میریم نمازمون رو میخونیم، حجاب داره زنمون، ناموسمون، خودمون هم که داریم منبر و فعالیت های مذهبیمون رو داریم، به سیاست کار نداریم. بعد که سیاست مسلط شد، یعنی انگلیس ها، رضاخان اونا بر کشور مسلط شدن، حالا بعد اونا به شما کار دارن. همین رضاخان اومد گفت خب هیئت ها و روزخانی ممنوع، روزه امام حسین ممنوع، ممنوع شد اصلا قدقه، یواشکی تو زیر زمین ها روزه میخوندن، ناموستون هم باید بیهجاب باشه، باید چادرها رو بردار، آخوند هم نمیخوای، مثلا امامر هم از سر آخونده هم بردار. خب این همون کسایی که میگفتن ما به سیاست کار نداریم، سیاست به اونا کار داشت. آمد گفت خب ما اکتفا نمی کنیم به اینکه حکومت رو گرفتیم، حالا سراغ مسائل خصوصی و حریم خصوصی و حتی احکام فردی مذهبیتون هم میان. بنابراین ولی اگر در روایت میفرماد امر به معروف نهی از منکر از همه واجبات مهمتره، چون اگه او باشد محیط اجتماعی سالم سازی بشه در برابر فساد سازمان یافته، مافیاهای حکومتی، ثروت، قدرت، رسانه، با اینها درگیر بشی، مقاومت کنی، فضای عمومی جامعه رو صالح و اصلاح بکنی، اون وقت نماز و روزه و اینا هم امکان گسترش و تبلیغش و دفاع از او اینا هست، چون در صدر معروف ها خود نماز و روزه و عبادات شخصی هست. پس اگر مسئولیت پذیری اجتماعی که همه چی تو جامعه به من مربوط است، این رو به عنوان مبنای سبک زندگی اسلامی پذیرفتیم، چی میشه؟ شما احکام فردی دینی عبادیت هم رعایت میشه. اما اگر این رو رها کردی، امر به معروف نهی از منکر، این مسئولیت پذیری اجتماعی رو رها کردی، اون وقت اصل مسئله خود دینت هم، دین فردی هم، دین شخصی هم به خطر میفته. از این بعد که بعد بسیار مهمی است، زندگی اسلامی، زندگی دینی صرفاً روی بر حوائج مادی یا معنوی شخصی منحصر نمیشه. یک تعریف یک مسلمان اینه که تو مسئول خودت هستی و به همین دلیل مسئول دیگران هم هستی. تو دنبال سعادت و رشد خودتی در دنیا و آخرت باش، اما این سعادت و رشد مادی و معنوی دنیوی و اخروی تو با حلق چنبر زدن تو دور خودت به دست نمیاد. راهش از جمله اینه که به فکر دیگران، نجات دیگران، نجات مادی و معنوی دیگران هم باشی. تفکیک نمیشه در سبک زندگی دینی علوی، دین فردی و دین جمعی تفکیک نمیشه، دین سیاسی و دین عرفانی از هم تفکیک نمیشه، عرفان و سیاستش از هم جدا نیست، اخلاق و اقتصادش از هم تفکیک نمیشود، عقلانیت و ایمانش با هم گره خورده. نه بین عقل و ایمان تفکیک میشه، نه بین اخلاق و اقتصاد، معاد و معاش تفکیک میشه، نه بین فرد و جمع انفصال میفته. اینا همه با هم یک کاسه دیده میشه. این منطق البته وقتی میگیم قدیری در واقع یعنی قرآنی، علی جدا از محمد نیست. خدای متعال خطاب میکند به این امت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که تا به حال در میان جامعه بشری پدید آمده. اگر مسلمانانه زندگی کنید شما برترین امت و برترین ملت و برترین تمدن خواهید بود و هستید. خب این اصل اول، کنتم خیر امت اخرجت للناس، باید بهترین جامعه ای باشید که از میان ناس و برای ناس یعنی بشریت، کل انسانیت ظهور کرده و متولد شده. خب بعد چه خصوصیتی دارید؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، نسبت به ارزش و ضد ارزش یعنی معروف و منکر بی تفاوت و بی طرف نیستید. نمیگید به من چه که اخلاق اجتماعی اینجوری شد، به ما چه ظلم شد فلسطین افغانستان نمیدونم کجا اینا همه، به من چه. نمیگید به من چه، نمیگید به ما چه که رسانه ها در کشور، نظام تعلیم تربیت، دانشگاه، آموزش پرورش به کدوم سمت داره میره. نمیگید به ما چه مسئله اعتیاد، مسئله طلاق، مسئله خشونت و و و. میگه همه چی به من مربوطه، اتاق من مرکز عالم است، من مسئول کل عالمم، نه فقط مسئول خودم. قرآن میفرماد روحتون رو اینقدر بزرگ کنید و توسعه بدید که نگی ماشین من، خونه من، لباس من، بگی جهان من. امر به معروف نهی از منکر یعنی بگی جهان من، جهانی بیندیش. در مکان، در قومیت و تاریخ و هیچی محدود نشو، بگو همه جهان و سرنوشت همه بشریت به من مربوطه، منتها در حد توانم سعی کنم این توان و این آگاهی رو توسعه بدم. ولی هرچه این توان و آگاهی بیشتر، مسئولیت بیشتر، احساس مسئولیت هم باید بیشتر بشه. هرچه قدرت، ثروت، منزلت، حیثیت اجتماعی و معرفت، علم، هرچی ای چهار تا بیشتر، مسئولیت بیشتر. ثروتمندان از فقرا مسئولترند، قدرتمندان از مردم عادی مسئولترند، دانشمندان از دیگران مسئولترند، آبرومندان و کسانی که نفوذ کلمه و اعتبار اجتماعی دارن از بقیه مسئولترند. هرچه امکان و نعمت بیشتر، مسئولیت بیشتر. چنانچه آدم سالم از آدم بیمار مسئول تره، کسی که ذریب هوشیش بیشتره از کسی که کمتره مسئول تره، کسی که زور بازوش بیشتره از اونی که کمتره مسئول تره. هر کس هر قدرت و نعمتی، هر امکان بیشتری داره، به همان اندازه مسئول تر است، به همون اندازه هم امکان رشد خودش و ارشاد و رشد دادن دیگران در او بیشتره. خداوند می‌فرماید شما بهترین امت باشید، بهترین امتی که تا به حال در میان بشریت و برای بشریت و به نفع بشریت اخرجت، بیرون پدید آمده و متولد شده. با چه خصوصیتی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. منکر یعنی ضد ارزش، معروف یعنی ارزش. همه ارزش ها، از ارزش های نظری تا ارزش های عملی، عدالت، اخلاق، محبت، پیشرفت، چه آزادی، آگاهی، هر خیری، هر ارزش، شما بی تفاوت نیستید و نباشید. همیشه تأمرون، امر و دعوت کنید به سمت ارزش ها و مبارزه کنید با ضد ارزش ها. یعنی چی؟ یعنی مسئولیت اجتماعی سیاسی. اصلا سیاسی بودن یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. فرق آدم سیاسی و غیر سیاسی چیه؟ غیر سیاسی میگه اون چه که در جامعه و حکومت میگذره به من ربطی نداره، مذهب من فقط عبادات شخصیه. سیاسی میگه نه خیر، مذهب من به عدالت اجتماعی هم کار داره، همونطور که به عبادت شخصی کار داره. عبادت و عدالت از هم تفکیک و جدا نباید بشه. و تؤمنون بالله، شما بی‌طرف نیستید، بی‌طرف نباشید، فریاد بزنید، موضع بگیرید، اظهار براءت و نفرت کنید از ضد ارزش ها، پرچم ارزش ها رو بالا ببرید، فریاد بزنید، نذارید جامعه خونسا و بی‌تفاوت بشه، نذارید جامعه به سمت غیر ارزش ها بره یا حکومت به سمت غیر عدالت حرکت بکنه. صدای حق رو بالا ببرید و پرچم حق رو سر دست بگیرید. این میشه خیر امتن، وقت میشید بهترین امت، بهترین گروه. به شرطی که و تؤمنون بالله، هدفتون الله باشه. دنبال شهرت و قدرت و ثروت و فلان و ماجراجویی و جاه طلبی و این حرفا نباشه. تؤمنون بالله، ایمانتون به الله محور اصلی باشه. این اون منطق قرآنی است. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرماد غایت الدین، این آیهی که عرض کردم آیه 110 سوره مبارکه آل عمران بود، بعضی موارد باز هست در قرآن شریف. حضرت امیر میفرماد غایت الدین، میدونید اصلا نتیجه نهایی و هدف دین چیه؟ الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود. اصلا دینی بودن یک جامعه یعنی این ستا: یک، امر به معروف، دعوت مردم و مسئولین و حکومت به ارزش ها، به توحید و عدالت. دو، النهی عن المنکر، مقاومت و مبارزه در برابر جریان های ضد ارزشی، هرچه که علیه توحیده، علیه عدالت، علیه اخلاق و برادری و برابری است، هرچه که دعوت به فروپاشی خانواده است، دعوت به بیکاری و مفتخوری است، در برابرش باید مبارزه کنید. تمام کسانی که میگن آقا استقلال و وابستگی توهمه، ما باید در نظام سرمایه‌داری غرب جذب و هضم بشیم، پیشرفت اونه، در برابر اینا سکوت نکنید و بایستید. جریان دانشجویی، بچه‌ها باید تو دانشگاه‌ها پرچم امر به معروف نهی عن المنکر دستون بشه، هر جا داخل یا بیرون دانشگاه، در سطح جامعه، در سطح حکومت، در سطح مردم، تو بازار، اقتصاد، تو سیاست خارجی، تو مسائل مختلف، هر جا میبینید که داره به سمت یک منکری حرکت میشه، داره او تئوریزه میشه، یک منکر، یک ضد ارزش داره توجیه میشه، تئوریزه میشه، عادی سازی میشه، قباحت زدائی میشه، در برابرش موضع بگیرید و بگید نه. نهی از منکر یعنی فریاد نه. و هر جا میبینید ارزش هایی از توحید و عدالت و برادری و آزادی و پیشرفت و اخلاق اجتماعی و اینا مورد هدف قرار گرفته، ببخشید، فراموش شده و مسکوت مونده و کسی حرفشو نمیزنه، داره حذف میشه از گفتمان حاکم بر جامعه یا حکومت، فریاد بزنید آری، دعوت کنید و اینا رو به گوش همه برسونید، بگید باید همه هممون به این سمت حرکت کنید. امر به معروف از خواهش شروع میشه در برابر کسانی که اهل محبت و منطقه، استدلال، موعظه است، دعوت به کتاب و حکمت، عقلانیت، رحمت، محبت. بهترین امر به معروف خدمت به مردمه، خدمت کن بهشون، خودشون میان به سمت ارزش ها. تا سطوح بالاش که دیگه خواهش و التماس نیست، در برابر کسانیه که با زور در برابر ارزش ها ایستادند، میرسه به مرحله ای امر به معروف نهی عن المنکر، میرسه به مرحله جهاد و شهادت. یعنی اصلا انقلاب امر به معروف از نهی عن المنکر، اینا که میگن آقا انقلاب کجای دین و قرآنه، انقلاب کردن علیه ظلم، استبداد، استعمار، صدور انقلاب امر به معروف نهی عن المنکر جهانی است. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس نهی عن المنکره. تلاش برای اقامه قسط و عدل است در جهان، دفاع از مظلومه. اینا ریشه های قرآنیشه. حضرت امیر فرمود بی تفاوت نباشید نسبت به ضد ارزش ها. غایت الدین، هدف دین اینه مردمی ساخته بشن، جامعه ای و افرادی تربیت بشن، حکومتی به دست تأمین بشه، تضمین بشه که نسبت به ضد ارزش ها مبارزه کنه، علیه ضد ارزش ها مبارزه کنه، نهی از منکر، دفاع و دعوت به ارزش ها کنه، نگه من بی طرفم بی تفاوتم. و اقامت الحدود، قوانین الهی و حدود الهی رو، قسط و عدالت اسلامی رو اجرا کنه. هر جا میبینید عدالت اسلامی اجرا نمیشه، حقوق یا حقیقت به خطر افتاده، حقیقت در حوزه نظر، حقوق در عرصه عمل، باید فریاد بزنید با رعایت البته مسائل عقل. تعبیری دیگه از حضرت امیر، سبک زندگی، زندگی مسئولانه، زندگی انقلابی است، نه ای که من زندگی میکنم هدفم اینه که بشم یه مدرک بگیرم، آقای دکتر نمیدونم، خانم مهندس و از این حرفا بشم و بعدم زندگی رو برم دنبال کنم. خب این کاری که همه دنیا دارن میکنن، علاوه بر این چه کار میکنی تو جبهه مقاومت در برابر ضد ارزش ها، یعنی نهی از منکر، هستی یا نیستی، اعتراض میکنی یا نمیکنی؟ وقتی میبینی ظلم میشه، فساد داره ترویج میشه یه جایی، خفقان میگیری یا حرف میزنی؟ به استقبال خطر حتی میری. جهاد اوج امر به معروف نهی از منکره. امام علی علیه السلام میفرماد فان الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين ايديكم الا لتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. میدونید خداوند امت های پیشین و جوامع پیشین رو، بعضی از اونها رو چگونه مورد نفرت و لعن قرار داد و اونها رو از رحمت خودش دور کرد و باعث شد تو دنیا تو منجلاب زندگی کنن، تو گنداب اخلاقی و حقوقی، در عالم بعد از این عالم هم منتظر عذاب باشن. میدونید چرا این کار شد؟ به یک دلیل، همه گفتن به ما چه، به ما چه که جامعه به کدوم سمت میره، حکومت به کدوم سمت، رسانه ها چی میشه، فلان چی میشه، به ما چه. لترکهم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، برای که امر و نهی رو، یعنی آری و نگفتن، حمایت و مبارزه کردن رو ترک کردن، گفتن ما بی‌طرفی، ما زندگی شخصیمون رو فقط میکنیم. فرمود فقط به همین دلیل بود. همه کشیدن کنار، گفتن سری که درد نمیکنه دستمال نبندیم، به ما چه، من اگه زندگی شخصی خودم چی میشه؟ من میخوام پول داشته باشم، خونه، ویلا، چند تا ماشین، راحت، امکانات، سفر خارج، داخل، بهم بگن آقای دکتر، خانم دکتر، فلان. من همین تنها سقف آرزوهام همیناست، به من چه عدالت اجتماعی و مبارزه با استبداد و استعمار و فلان. و حضرت امیر فرمود به گند کشیده شدن در قرون قبل جوامعی و امتهایی که همشون هم میگفتن ما دین داریم، مسیحیم، یهودیم، چون فلانیم، فقط به این دلیل که گفتن من فقط به فکر منافع شخصی خودم هم. برای من ارزش و ضد ارزش در سطح جامعه مهم نیست. فلعن الله السفها و لعن الحلماء، خداوند هر دو دسته، هم آگاهان و خواص و نخبگانشون رو لعن کرد، هم توده مردم عوامشون رو، یعنی احمق و عالم هر دوشون ملعونن تو این جامعه. خب حالا ممکنه بگید چطور؟ عالم چرا؟ احمق چرا؟ فرمود حضرت امیر لعن الله السفها لرکوب المعاصی، این عوام رو خداوند مورد نفرین قرار میده و لعنشون میکنه و نظر رحمتشو از اونها برمیگردونه. برای چی؟ برای که میفتن تو فسق و فجور و گناه. وقتی هدف شد زندگی شخصی و لذت شخصی، ارزش و ضد ارزش دیگه برای من مهم نیست، هر کاری بیشتر لذت ببرم اون کارو انجام میدم، اصالت لذت، نه اصالت کمال و ارزش، اصالت لذت. فرمود سفها، این مش توده های احمق، عوام که چیزی سرشون نمیشه، اینا چرا لعن میشن تو این جامعه که همه میگن به ما چه، به ما چه، به تو چه، به من چه، مسئولیت اجتماعی سیاسی که سرش نمیشه، چرا اونا لعن میشن؟ لرکوب المعاصی، برای که سبک زندگیشون توامه با گناه و فساد میشه. کم کم حتی عبادت شخصی رو هم رها میکنن، کم کم دیگه نماز، روزه، نم حجاب، تقوای شخصی، اینا رو هم رها میکنن، آلوده به دروغ، به فسق، به شراب، قمار، زنا، روابط نامشروع، همه چیزا براشون عادی میشه، چون هدفشون لذت شخصیه فقط، نه رشد، اصالت لذت، نه اصالت رشد. خب حلما، اوغلا و نخبگان و روشنفکران و اونا روحانیونشون و نخبگانشون و اونا چرا لعن میشن؟ حضرت امیر فرمود ول حلما لترک تناهی، اونا به خاطر اینکه ولو خودشون اهل گناه و فساد نباشن ولی نشستن و نگاه کردن دیدن جامعه داره منحط میشه، داره سقوط میکنه به لحاظ اخلاقی و حقوقی و اجتماعی، حکومت داره فاسد میشه، منحرف میشه، نشستن نگاه کردن. اونا هم به این دلیل ملعونن. این فرهنگ قدیر، هم سفها هم حلما، هم عوام هم خواص و نخبگان، هم آدمایی که خودشون اهل گناهن، هم اونایی که خودشون اهل گناه نیستن، شخصا خودشون رو حفظ کردن، شخصا اهل تقوا هستن، اونایی هم ملعونن. این خیلی عجیبه ها. میفرماد حتی اونایی که شخصا آدمای خوبی هم هستن تو این جوامع خداوند لعنتشون میکنه. چرا اونا؟ چرا ترک تناهی؟ برای که میگن که به من چه، من الان بخوام گیر بدم بگم آقا این سبک زندگی غلطه، این سبک مدیریت اشکال داره، خب برای من مزاحمت ایجاد میشه، مشکل درست میشه، من مریضم، من خودم نماز و عبادات و اینا میکنم، خودم اهل بهشت باشم، به من چه دیگه؟ امام میفرماد اینجور آدمی بداند خودش هم اهل بهشت نخواهد بود حتی اگر عبادات شخصیشو انجام بده، برای که تو شرط بهشت رفتن شخص تو هم یکی از شرایط اصلیش اینه که نگران دیگران هم باشی، احساس مسئولیت داری دیگران هم بکنی. ولی کدوم بهشت؟ هیچ بهشت شخصی که همه چیزش خصوصی باشه ما نداریم، که تو سرت فقط تو لاک خودت باشه، فقط مسئول نماز و روزه خودت باشی، بگی من به جامعه کار ندارم، به محله، به خانواده، به دیگران من کاری ندارم، بعد شخصا میری بهشت. حضرت امیر میفرماد کور خوندی، شخصا بهشتی در کار نیست، چون یک شرطش اینه که باید تو دغدغه دیگران رو داشته باشی. بعد فرمودن الا وقد قطعتم قید الاسلام، بدانید ای کسانی که میگید من شخصا آدم مذهبی ام ولی برام مهم نیست حکومت و جامعه و فضای عمومی به کدوم سمت بره، بدانید وقد قطعتم قید الاسلام، قید اسلام رو زدید، این اسلام نیست، با اسلام خداحافظی کردید و عطلتم حدوده، مرزهای الهی رو و قوانین خدا رو تعطیل کردید و امدتم احکامه، احکام خداوند رو کشتید، میراندید، حتی اگر شخصا نماز شب هم میخونی ولی تو قاتل احکام دینی، امدتم یعنی کشتید، میراندید، قاتل احکام دین و حدود الهی هستی ولو اهل نماز شب هم باشی. فرمود قوام الشریعه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ببینید معیار سبک زندگی قدیری، حضرت امیر فرمود میخواید شریعت و دین و زندگی دینی، سبک زندگی دینی سرپا بایسته، قوام شرطش اینه نسبت به اون چه اطرافتون در جامعه خودتون و بلکه در جامعه جهانی میگذره بیتفاوت نباشید و الا شما در واقع دینی زندگی نکردید. پیامبر فرمودن کسی که نسبت به اصلاح جامعه خودش و جامعه بشری احساس مسئولیت بکنه، غیر از اینکه شخصا دین داره، تو صحنه مبارزات اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی تا نظامی و جهادی حضور داشته باشه در حد توانش، پیامبر فرمودن من امر بالمعروف و نهی عن المنکر، این کیه؟ فهو خلیفۃ الله فی الارض و خلیفۃ رسوله، یک مؤمن انقلابی و مجاهد که نگران جامعش هست، نگران حکومته، نگران بقیه است، علاوه بری که نگران خودشه، این در واقع خلیفۃ الله در زمین، نماینده خدا در زمین است. چون در رأس کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه کیه؟ خود خدا، الله. کسی که روز زمین تو جوامع بشری هر جا ضد ارزش میبینه اعتراض میکنه، مخالفت و مبارزه میکنه، هر جا ارزش ها رو نمیبینه دعوت میکنه، احیا میکنه و اقامه میکنه، پیامبر فرمودن این در واقع خلیفۃ الله در زمینه، این نماینده خدا، سخنگوی خداست و خلیفۃ رسوله، و حالا که پیامبر نیست در واقع او به جای پیامبر داره حرف میزنه، یعنی انقلابیون و عدالت خواهان سفیر پیامبره، سخنگوی خدا هستند، نماینده خدا هستند. حضرت امیر فرمودن به شما بگم شبیه ترین سبک زندگی به سبک زندگی انبیا و پیامبران الهی کدامه؟ اشبه الناس بالانبیا، چه کسانی بیشترین شباهت رو به پیغمبران دارن؟ کسانی که دو تا خصوصیت دارن، یک اقولهم للحق، بیش از همه حق بگن، اقول یعنی گوینده تر بالحق، کسانی که بیش از همه حق رو بگن، هر جا تو هر مناسبتی میرسن ببینن حق چیه، او رو بگن، اعلام کنن، دعوت به حق کنن، هرس بخورن، جوش بخورن. آخه دیدید بعضی به اصطلاح مذهبی یا انقلابی سیاسی هستن، کارت میزنن، کارت ورود و خروج از ساعت 8 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر، مثلا ما مسلمانیم، انقلابیم، اینا امر به مردم میگه، از 2 بعد از ظهر، بعد موقع نهار رو ایناست، بعد آب پرتقاله، بعد میریم ورزش، سینما، اینا، باز میریم مطالعه میکنیم، بعد نماز اول وقت میخونیم، بعد یک 20 دقیقه باز سیاسی و انقلابی و اینا هستیم، 40 دقیقه عالم و دانشمندیم، 50 دقیقه تفریح میکنیم. اینجوری اصلا اینا تفکیک زمانی و مکانیکی نداره، شما در هر لحظه باید همه چیز و همه کس بشی، در هر لحظه، هم وقتی هم که تفریح میرید، تفریحت عبادته، در مسیر رشدته، ما به تفریح نیاز داریم برای که بتونیم رشد کنیم، نه اصالت تفریح، ولی تفریح لازمه. قدرت، ثروت، مدرک، همه چیز، همه اینا رو باید بگی وسیله است. هدف همینه. حضرت امیر فرمودن بگم کدام، چه کسانی به پیامبران شبیه ترند، سبک زندگیشون پیامبران است؟ اونایی که یک، بیش از همه فریاد میزنند، موضع میگیرند، اقولهم للحق، دفاع میکنن از حق. وقتی همه سرشون پایین، تو لاک خودشون دنبال منافع شخصی هن، اینا داد میزنن، به مصالح اجتماعی توجه میدن، سکوت نمیکنن، سازش نمیکنن، تحمل نمیکنن، عاقلند، صبورند، مصلحت سنجند، اما آرمانگرا و فریادگر، کسانی که بیش از همه موضع میگیرن و حق رو بیان میکنن. این یک. دو، گفتن کافی نیست، شعار خوبه ولی کافی نیست. و اصبرهم علی العمل به، و اونایی که در مقام عمل به این شعارها و ارزشها بیش از همه اهل مقاومتن، مقاومت عملی هم لازمه. پس سبک زندگی علوی، حضرت امیر فرمودن شبیه ترین زندگی به زندگی انبیا، دو تا رکن داره. یک، به لحاظ نظر و بیان موضع گیری. تو همه مسائلی که میتونی موضع حق بگیری بگیر. سیاست خارجی، آقا رفته با اوباما اتفاقی دست داده، بعد یکی از آقایون گفته دفعه بعدم اتفاقی میری تو بغلش، همه کارا اتفاقی. باید اعتراض کن، یعنی چی اتفاقی؟ از یه اتفاقات تو 35 سال پیش اینقدر میتونست بیفته، اتفاقای بهتری میتونست بیفته، چرا اونوری قش میکنی؟ چرا تو بغل او قش میکنی؟ یه بار خدم طرف مظلومین عالم قش کن. از سیاست خارجی تا مسائل داخلی تا مسائل در سطح دانشگاه، همه جا اقولهم للحق، بیش از همه از حق بگن، شعار بدید. اینا که میگن آقا شعار چیه، دوره شعار گذشته، شعار بسه، نه خیر، شعار بس نیست، شعار بسیار مهمه. شعار یعنی پرچم تو، شعار یعنی اهداف تو چیه، به کدوم سمت حرکت کن. لا اله الا الله شعاره، الله اکبر شعاره، شعار لازم ترین چیزه، منتها شعار زدگی بده، نه شعار. شعار معیاره، شعار هدف تعیین میکنه. شعار بد جریان غلط و بد رو تقویت میکنه، شعار خوب جریان حق رو تقویت میکنه. شعار بسیار مهم و لازمه، حتما باید شعار داد، شعار درست، و جلوی شعارهای غلط باید ایستاد. شعار غلط مثل اینکه بگی ما با آمریکا سوء تفاهم داشتیم، باید حلش کنیم، این شعار غلطه. شعار غلط مقدمه عمل غلطه. شعار غلط ایجاد انحراف در شعور اجتماعی. شعار خیلی مهمه. پیامبر حضرت امیر فرمودن زندگی دینی و انبیایی، سبک زندگی اینه. یک، شعار بده، اقولهم للحق، شعار بده، همه جا شعار بده، تو شعار درست، شعار حق. بعد شعار دادن لازمه، اما شعار زدگی بده. شعار زدگی اینه که ما شعار میریم بی فکر، بی منطق، بعدم عمل نمی کنیم، ولش میکنیم، میشه بد. این شعار بده، شعار زدگی بده. پس شعار غلط و درست، شعار بد و خوب داریم. اصلا شعائر مذهب رو میگن احیا کن، شعائر مذهب برای گسترش شعار مذهبه. شعار تیتر حرکتته، شعار سرفصل حرکت توست، حتما باید شعار بدی. امر به معروف نهی از منکر شعاره در درجه اول. شعار یعنی آقا جبهه ما این است نه آن، جبهه ما نه این نه این است نه آن هم نیست، جبهه ما این است، نه آن و نه نه این و نه آن. این شعاره. شعار میدونی مثل چیه؟ مثل هواپیما قطار میخواد حرکت کنه نگه کجا میرم، همینطوری بلیت بفروشه، بعد بهشون میگه همینطوری سوار شه. خب آقا سوار کدوم هواپیما کجا میره؟ هیچ. آقا گفتن شعار ندیم، گفتن شعار ندیم، ما میخوایم فقط عمل کنیم. خب آقا عمل میکنیم، ما الان سوار هواپیما بشیم کجا ما رو میبری؟ ببین آقا شعار بس دیگه، دیگه شعار تا کی؟ ما میخوایم عمل بشین سوار هواپیما عمل کن. خب دیوانه، من میخوام برم اونور، تو داری منو میبری اینور. شعار یعنی بگو این هواپیما، این قطار به کدوم سمت میره، مقصدش چیه؟ آدم دیوانه بدون شعار وارد یک حرکتی میشه. باید بفهمی این مسیر کجا. آقا این هواپیما، این قطار داره میره فلان جا. خب حالا شعار رو فهمیدی؟ من باید برم فلان جا، نه بهمان جا، من باید برم اونجا نه اینجا. این شعار. ولی حالا یک کسی شعار بده بعد عمل نکنه، همینطور بگه آقا این هواپیما میره اونجا ها، میدونی نمیره اونجا. خب حالا که چی؟ هیچی، همین. خب بابا سوار میخوای بشی یا نه؟ نه دیگه، فقط این هواپیما میخواد بره اونجا. این میشه شعار زدگی. پس هم شعار لازم است، این شعار باید شعورمندانه باشد، علاوه بر شعور شور لازم است. بدون شور، اگر شعور بدون شور، یعنی شما میدونی ولی اقدام نمیکنی. مثل یه آدم خونسا نشسته اینجا میگه آقا اینجا آتش گرفته، خونه داره میسوزه. آره اطلاع دارم، خانه داره میسوزه. بحثم اگه بخوای میکنم سوختن چیه، ترکیب اکسیژن با نمیدونم چی فلان، عواقبش رو بگم، اگه بسوزه آدم بدنش زخم میشه اینا. خب حالا چی؟ هیچی دیگه، داره خونه میسوزه. این میشه چی؟ میشه شعار بدون شور. همین دیگه، فهمیدی؟ بله آقا بهش هست، جهنم هست، حق باطل، عدل ظلم، این بده اون خوبه. خب حالا صبحانمون رو بخوری. خب که چی؟ حالا اینا رو فهمیدی که چی؟ اگر شعار باشه شور نباشه، غیرت انقلابی نیست. به عکس اگر شور باشد و شعور نباشه، همینطور میدوی دور خودت و نمیفهمی چی کار بخوای بکنی و چی کار باید بکنی. کسی که شور داره شعارم میده ولی شعور نداره، او هم تو همین خونه که داره میسوزه بلند میشه میدوه همینطور دور خودش، بیشتر میره تو آتش، عوض که از این ور بره میفته میره تو آتش. این شعار چیه؟ بیشعوره. شور داره، شعور نداره. خب پس شعور لازم است، شور لازم است، شعار لازم است. شعار شروع شعوره. خیلی شینتوشین شد. شعار گوش کن، شعار شروع شعوره. شعار خوب مدیریت شعوره. بدون شعار یعنی بدون شعور. منتها شعار خوبه، شعار زدگی بد است. شعار زدگی یعنی هم تو حرفای قشنگ میزنیم ولی عمل قشنگ از ما سر نمیزنه، نشستی نگاه میکنه، این فایده نده، این بده. ولذا حضرت امیر فرمودن رکن اول اقولهم للحق، بیش از همه شعار حق بدید، جلوی شعارهای باطل بایست. خب اما این کافی نیست، اگه اینجا اکتفا کنی میشه شعار زدگی. دوم و اصبرهم علی العمل به. اصبر یعنی چی؟ صبر یعنی ساحر کس صبورتر، صابرتر، مقاومتش بیشتر در مقام عمل. تو وقتی میگی مرگ بر آمریکا، خب یک هزینه ای داره. آقا وقتی تو میگی مرگ بر آمریکا، او هم اقدام میکنه علیه، تحریم میکنه دشمن. مرگ بر شاه تو خیابونا میمدد به مسلسل میبرد زندان اینا. حج میری میگی مرگ بر شرک، مرگ بر استکبار، مرگ بر اسرائیل، تو خیابونا میبندند به رگبار مسلسل. همون زمان حج خونین 400 خورده یه حاجی رو اون موقع کشتن، حالا باز اینجوری خفه میکنن، اون موقع با مسلسل میکشتن. هزینه داره. لذا از تعمیر میگه حرف حق رو بزن، مهم خیلی، و درستم بگو، شورمندانه فریاد بزن، غیرتمندانه بگو، نگو نمیارزه، نگو تا کی، تا همیشه. اما این کافی نیست اگر عمل نکنی. هزینهشو بپرداز. هزینهش یعنی چی؟ یعنی به لحاظ علمی دانشگاه حوزه چنان تقویت بکنن خودشون رو که در برابر تحریم اقتصادی و علمی و تهاجم فرهنگی بتونن مهاجم باشن. یه وقتی برسه ما بتونیم اونا رو تحریم کنیم، ما با اونا باید تهاجم فرهنگی کنیم، چون که انقلاب ما تهاجم بود به فرهنگ اونا. ما فرهنگ اونا رو کوبیدیم، عقب زدیم، نباید منفعل بشیم. شعار حق میدی پاش بیست. آقا تا وقتی ما بتونن ما رو توی قطعی تحریم کنن، ها، یعنی دانشگاه ما ارزه نداره هنوز، توی قضیه. وقتی دانشگاه بتونه همه چی رو جوری تأمین کنه قطعات مهم رو، که دیگه هیچ چیزی نباشه که اونا بگن به شما نمیدیم، ما دست پامون بلرزه، بگیم به درک که نمیدیم، ما خودمون داریم میزنیم. این میشه دانشگاه مسئول اسلامی. حوزه اسلامی حوزه ایه که نگه آی بهایی ها آمدن، وهابی ها دارن تبلیغ میکنن، آی مسیحی کلیسای خانگی، بابا اینا همه خرافاته، یه مش خرافات در برابر این حق روشن قرآن و منطق پیغمبر و علی. آخه اون لحظه ای که ما بترسیم از اینکه آی بچهای ما وهابی بشن، بهایی بشن، مسیحی بشن، نمیدونم چی بشن فلان، خب این ضعف توست، ضعف ماست که یک همچین منطق درخشان دینی رو درست نمیتونی عرضه بکنی. این منطق منطقی است که تمام جهان رو خواهد گرفت. یعنی چی آی آسیب پذیریم؟ آی نکنه وقت مسیحی بشی، نمیدونم بهایی بشی، وهابی بشی فلان. حوزه اسلامی حوزه ایه که بتوان این مسئولیت رو کامل عمل کنه. البته مصالح، عقل، اخلاق، امر به معروف نهی از منکر، اولویت ها، ادب، اینا همه باید رعایت بشه. تهمت و توهین و دروغ و شایعه و اینا نهی از منکر، امر به معروف نیست. این پس دو رکن دیگه عرض مخاطب کنم با یک روایت دیگه از حضرت امیر. پس اینجا هم روشن شد، فرمودن شبیه ترین سبک زندگی به زندگی انبیا و زندگی دینی اینه که بیش از همه فریاد بزنید حق رو و حق رو بگید. حق گفتنم عقل میخواد، دانش میخواد و شجاعت میخواد. آدم وابسته نمیتونه حق بگه، باید وارسته باشه. به مدرس گفتن آقا چجوریه که شما همه چیزی که شما میگی تو مدرسه همه نماینده ها میفهمن ولی هیچ کس نمیگه، فقط شما چرا میگی بقیه میترسن؟ فرمود برای که بقیه یا دزدن، خودشون فاسدن، پرونده دارن، نمیتونه بگه. بهش میگن اگه اینو بگی اونو میگیم، نگو تا نگیم، گفت ول کن تا ول کنم. این تو دعوا میگن. یه عده‌ای هم دل بستن به دنیا، اصلا هدفشون اینه که زندگی بکنن. من به چیزی نه وابستم، نه از کسی میترسم، نه از به کسی بدهکارم. برای همین من میتونم بگم، شما نمیتونید بگید. مادرس میگه من برای که به لباس کرباس خودم و به یک نان و ماستی قانعم، برای همین از هیچ کس نمیترسم، میگم اقول للحقم، همیشه حقو میگم، از هیچ کسی نمیترسم. رضا خان میامد، هر جا میامد تو مجلس یه بار همه ازش میترسیدن. بعد آمد، فقط مدرس مسخرش میکرد، دستش مینداخت. بعد آمد پیش مدرس، دیگه دید خیلی چی شده، آمد جلو گفت تو چی میخوای از جان من؟ گفت من میخوام تو نباشی. کسی جرأت نمیکرد به این مردک اینجوری حرف بزنه، یک آدم خشن پلیدی. گفت من میخوام تو نباشی. آقا مدرس تو گوش رضا خان زده، یا آخوند پیرمردی که کسی جرأت نمیکرد جلوی رضا خان وایسته تو چشمش نگاه کنه، مثل آب خوردن آدم میکشت. اینه. بعدم که میفرستنش تبعید، رضا خان دو سه بار ترورش کرد نشد، یک بار آمدن ترورش کردن که دیگه مجروح شد، تا دید از بالای پشتبان دارن به سمتش تیراندازی میکنن، اساسو گذاشت زیر عباش، عبا رو داد بالا، خودش نشست که این تیرا میخورد به عبا اینا، فقط یکی دو تا تیر به خودش خورد. بعد رفت بیمارستان. رضا خان کسی رو فرستاد عیادتش که شنیدم شما رو زدن و ناراحت شدم آمدم فلان و اینا. نماینده مخصوص رضا خان آمد گفت که ایشان اظهار ناراحتی کردن، سلام رسوندن، خیلی گفتن، خیلی خوشحالیم که الحمدلله شما سالمید و انشالله اونا رو پیداشون میکنیم و اینا که زدن شما رو. مدرس بهش میگه برو از قول من به رضا خان بگو به کوری چشم تو مدرس زنده است. خب بعد به مدرس میگفتن آقا چجوریه که شما نمیترسی؟ گفت اینجوریه که من نمیترسم، من نه دنبال قدرتم نه ثروتم، با اون چه دارم برام راضیم و کافیه. و بعدم تبعیدش کردن، تو تبعید باز کار کرد، عبادت کرد، زندانباناشو هدایت میکرد، تا آخرم که آمدن روزه بود مجبورش کردن چای مسموم دادن بهش، بعد نشسته بودن اینا. بعد خود مدرس به این عوامل حکومت گفت آقا این سماتون اثر نکرده، مثل که اثر نمیکنه اینا، چون روزه بودن مجبورش کردن بخوره. گفته بود این سمایی که دادید افاقه نمیکنه. اینا بلند شدن امامه ایشون رو دور گردنش پیچیدن دو نفری و خفش کردن. مدرس قبل از این قضیه پیغامی داده بود، گفت از قول من به رضا خان بگید اینجا که من رو میکشن و دفن میکنن، اینجا مزار مردم خواهد شد، اینجا میان زیارت، اما تو گور به گور خواهی شد. و قبرت هم مخفی میکنن که کسی نفهمه. همین عینن یه اتفاق افتاد. الان کاشمر برید قبر مدرس که اون موقع وسط بیابون تبعیدگاه تنها شده زیارتگاه امامزاده است. رضا خان تبعیدش کردن، اربابای خودش فرستادنش آفریقای جنوبی، مرد و بعدن استخوناش یک زمانی باز گور به گور شد، دقیقاً از اونجا برداشتن آوردن ایران شهر ری. زمان انقلاب هم حمله کردن قبرشو زدن و لتوپار کردن، همون حرفی که مدرس گفت زد شد. اینه که حضرت امیر میفرمان اقولهم للحق، بیش از همه حق بگی و اصبرهم علی العمل به پاشم وایسته، نه که همطور حرفای قشنگ شعار بدی و بری، پاش وایسته آقا دیگه. لازم شد جنگ میشه، تحمیل میشه، ترورت میکنن، تحریم میشی، فحشت میدن، تهمت شایعه، پاش وایسته دیگه. امام و حرفا رو که زد سال 42، بعد گفت من از اون آخوندهایی نیستم که همطوری یک موعظه‌ای میفرمایان و بعدم میرن دنبال کارشون، میگن تکلیف ساقط شد دیگه، ما تکلیف ندیم. گفت من پای حرفام وای میستم، قلبم رو برای سرنیزه های شما آماده کردم. اینجور آخوندی بود که حرفاش اثر میکرد. آخرین روایتم که عرض کردم اینه از حضرت امیر، اینا آثار قدیره، فرمودن من آفر رضا رب قادر فلیتکلم به کلمت عدل عند سلطان جائر. فرمودن به شما بگم چه کسی واقعا خدا پرست و خدا محوره، خداوند را بر همه کس و همه چیز ترجیح میده، پروردگار رو واقعا رب قادر میدونه، او رو منشأ قدرت مطلق میدونه، کسی که کلمه عدل را، سخن از عدالت بگه و از حقوق مظلوم، چشم تو چشم قدرت های فاسد. این واقعا خدا محوره. عارف واقعی اینه. عارف و کسی نیست که میره تو سوراخ ها و بعد میگه به من چه، کی حاکمه، کی محکومه، کی ظالمه، کی مظلومه. از تعمیر فرمودن اونایی که میگن دین از سیاست جداست، این تشیع انگلیسی اسلام آمریکایی، جوابای حضرت امیر به اوناست. من آفره، هر کس ترجیح دهد رضا رب قادر، رضایت پروردگار قادر را و او رو منشأ قدرت حقیقی بدانه، آزمایشش اینه. واقعا خداپرستی، آزمایش میکنیم، 1 2 3 آزمایش میکنیم. چی آزمایشی؟ فلیتکلم، سکوت رو بشکن، فریاد بزنه. چی بگه؟ به کلمت عدل، از عدالت بگو. با ظلم درگیر شو، با استکبار جهانی، با آمریکا، با صهیونیسم، با رژیم آل سعود، با رژیم های فاسد، با شاه، با صدام درگیر شو. الان داخل حکومت، داخل همین وضعیت، بین مسئولین تو در سه قوه جایی ظلم میبینی که واقعا اثبات شده قطعا ظلمه، همینم هم صدق میکنه، انتقاد کن. عند سلطان جائر، در برابر قدرتی که حدود الهی رو رعایت نمیکنه و حقوق مردم رو رعایت نمیکنه. هر کس ترجیح میدهد رضایت خدا را بر رضایت ظالمین در این عالم و رضایت نفس خودش، پس باید فریاد بزند و سکوت نکند. کلمه عدل رو بگه، هر جا عدالت در خطر افتاده بود بگه. عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت اخلاقی، عدالت در خانواده، عدالت در سیاست خارجی، عدالت در ورزش، عدالت در تفریح، همه به حقوقشون برسن، حدود رو هم رعایت کنه. خب من از همتون التماس دعا دارم. جنبندی ما این شد که ما از سبک زندگی به یک محور فوق العاده مهم اشاره کردیم، به ریشه قرآنیش و ریشهش در سنت پیغمبر و در فرهنگ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و اون که مؤمن حقیقی و خداپرست حقیقی نسبت به مسائل اجتماعی و جهانی نمیتواند خنسا و بیطرف و بیتفاوت باشد. دین بیطرف، دین شخصی بیطرف در مسائل اجتماعی با سبک زندگی دینی نمیسازه و این سند شرعی و عقلی است برای انقلابی بودن و انقلابی ماندن، منتها انقلابی موندن برای خدا، مع ایمان بالله، لله. این میشه مجاهد. هر انقلابی مجاهد نیست، مجاهد انقلابی است که برای خدا در خدمت خلقه. انقلابی غیر مجاهد کسیه که دعوای قدرت داره با قدرتمندان موجود برای که خودش جای اونا رو بگیره. این میشه انقلابی غیر جهادی، غیر فی سبیل الله. خب انشاءالله موفق باشید. از همتون التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله.